أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 15، المأذون والبكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر، ينعقل بموت المجتهد، وأما المنسوب من قبله فأن نسبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فلا يبعد عدم انقضاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النسب الجديد للمنسوب من المجتهد الحي. در مسئله 15 تحریر امام می فرمایند کسی که از طرف مجتهد مأذون یا وکیل است برای تصرف در اوقاف یا وصایا یا تصرف در اموال قصر، و کسانی که نمی توانند در مال خودشون تصرف کنند، مثل یتیم، مثل اونهایی که ولی ندارند، که مجتهد ولی من لا ولی جله هست، به واسطه موت مجتهدی که اذن داده یا وکالت داده، اون شخص منعزل میشه. یعنی مأذون و وکیل در این امور با موت مجتهد موکل و آذن منعزل میشود، ولی چنانچه کسی از طرف مجتهد برای تولی وقت نصب شده باشه یا به عنوان قیم قصر منصوب شده باشه، بعید نیست بگیم منعزل نمیشه، ولی احتیاط مستحب آن است که یا از مجتهد حی اجازه بگیرد یا از طرف او مجدداً منصوب بشه. پس بنابر نظر امام بین مأذون و وکیل و منصوب از طرف مجتهد فرقه. مأذون و وکیل با موت مجتهد منعزل می شوند، لیکن منصوب از طرف مجتهد با موت مجتهد منعزل نمیشه. گرچه احتیاط مستحب این است که از یک مجتهد حی اجازه بگیره یا از طرف او منصوب بشه. این تفصیلی است که امام در این مسئله داده اند. فرق وکیل و مأذون هم معلومه، اگرچه حکمشون یکیست، هر دو منعزل میشن، اما مأذون اعم مطلق از وکیل است، چون اذن اعم است از آن چه که به خود مأذون برمیگردد یا به دیگری، مثل اذن در شرب ما، کسی اجازه میده کسی آب بخوره، این اذن به خود مأذون برمیگرده. گاهی اذن میدهد که کاری را برای دیگری انجام بده،
لیکن وکیل اختصاص به دیگری دارد، لذا گفته شده که معزون اهم مطلق است از وکیل، یعنی هر وکیلی معزون هست ولی هر معزونی وکیل نیست. این مطلب رو مرحوم سید در مسئله 51 عروه بیان فرمودند. مسئله 51 اینه: المعزون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله کما اذا نسبه متولیا للوقت او قیما علی القصر فلا تبطل توجیته و قیمومته علی الازهر. مسئله 51 عروه دقیقا همون مسئله 15 یعنی همون تفصیلی را که امام رحمت الله علیه دادن بین معزون و وکیل و بین منصوب، این تفصیل را مرحوم سید هم فرمودن که معزون و وکیل از طرف مجتهد با موت مجتهد منعزل می شود، لیکن منصوب از طرف مجتهد با موت او منعزل نمی شود. کثیری از محشین عروه هم به مرحوم سید اشکال کردن که مسئله نسب هم مثل وکالت باطل میشه، یعنی فرقی بین وکالت و نسب از این جهت نیست. اگر معزون و وکیل به اذن به موت مجتهد منعزل شدند، کسی که منصوب از طرف مجتهد است او هم به موت مجتهد منعزله. کسانی که اشکال کردن مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق حائری، مرحوم آقای خونساری، آقای گلپایگانی، که اینها فرقی بین اذن و وکالت و نصب قائل نیستند. با توجه به آنچه که به اصطلاح در مورد این مسئله بیان شده، میتوانیم بگیم به طور کلی در این مسئله چند قول وجود داره. یک قول این است که به موت مجتهد هم اذن و وکالت باطل می شود و هم نصب. کسانی که به این قول قائلند مثل مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه، مرحوم آقای خونساری، آقای خویی، آقای گلپایگانی و امثال. قول دوم تفصیل بین اذن و وکالت از یک طرف و نصب از طرف دیگره، یعنی اگر مجتهد اذن داده یا وکالت داده باشد به موت او معزون و وکیل منعزل می شوند، ولی اگر مجتهد کسی را نصب کرده باشه برای اموری که گفته شد به سبب موت او نصب باطل نمی شود. یعنی تولیت در قیمومت به قوت خود باقی است، مثل امام رحمت الله علیه و سید. البته یه تفاوتی بین نظر امام و مرحوم سید هست و اون این که امام یه احتیاط مستحب دارن. می فرماید احتیاط مستحب آن است که از مجتهد اذن بگیره یا مجتهد حی او را مجددا نصب کنه. غیر از این تفاوت در اصل تفصیلی که در مسئله وجود داره نظرشون فرقی نداره. قول سوم هم قولیست که به اصطلاح مرحوم صاحب جواهر فرمودن. ایشون یه تفصیل خاصی در مسئله داده، یعنی در خصوص نفس یه تفصیلی دادن. صاحب جواهر ابتداعا می‌فرماید اگر اجماع وجود داشته باشه به سبب موت نفس باطل نمیشه، لیکن اگر اجماع در کار نباشد حتی است که به سبب موت نفس هم باطل میشه. این دیگه بسته به این است که آیا اجماعی در مسئله باشه یا نباشه. من میخوام بگم مقتضای قواعد اینه که منصوب هم مثل مأذون وکیل با موت مجتهد منعزل می شود. اگر اجماع در کار باشه دیگه اون امر آخری است. بعد صاحب جواهر استدراک که می کنن و در نسب تفصیل می دن، میگن اگر مجتهد از طرف خودش ولی را نسب کند در این صورت به واسطه موت این نفس باطل میشه، اما اگر از طرف امام علیه السلام کسی رو نسب کنه به سبب موت باطل نمیشه. جواهر جلد 40 صفحه 66. پس اجمالاً این سه قول هم در مسئله وجود داره. صورت مسئله رو ملاحظه فرمودید. اقوالی هم که در این مسئله وجود داره ملاحظه فرمودید. با توجه به اون چه که گفته شد به نظر میرسه ما باید در این مسئله دو مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم که ضمن علیکم السلام ضمن بررسی این دو مطلب حق در مسئله هم معلوم میشه و اشکالات اقوال هم مشخص میشه. اون دو مطلب اینه. مطلب اول این ازال مأذون و وکیل به موت مجتهد، این یه موضوعی که باید رسیدگی بشه، ادلهش بررسی بشه که چرا مأذون و وکیل به موت مجتهد منعزل می شوند. مطلب دوم بطلان تولیت و قیمومت منصوب از طرف مجتهد به موت مجتهد. یعنی این مسئله رو بررسی کنیم که آیا تولیت شخص منصوب از طرف مجتهد هم با مرگ مجتهد از بین میره یا نه، و البته در ادامهش ببینیم آیا تفصیلی که صاحب جواهر در مسئله نسب دادن درست یا نه، یعنی آیا نفس مطلقا به موت مجتهد باطل می شود یا اینکه مطلقا باطل نمی شود یا اینکه در مسئله تفصیل وجود داره. پس این دو تا مطلب، یکی راجع به مأذون و وکیل، یکی راجع به نفس. اما در خصوص نفس خودش سه تا نظر وجود داره که حالا ما باید بررسی کنیم حق کدامه. اما مطلب اول این که مسئله انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد، ظاهرا در این مطلب که به موت مجتهد وکیل و مأذون در تصرف در اوقاف یا اموال قصر از وکالت و محزون بودن منعزل می شوند تردیدی نیست، یعنی این قطعی به گونه ای که مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این مسئله را از مسلمات دانسته، تردیدی در این نیست که موکل و عازم که از دنیا برند محزون و وکیل منعزل میشن. اما اجمالاً ما چند دلیل هم میتونیم در این مطلب اقامه کنیم. سه دلیل اینجا قابل ذکره. دلیل اول اینه، با دقت در حقیقت وکالت و اذن معلوم میشه چنانچه موکل یا عازم فوت کنن وکالت و اذن هم باطل میشه، چون وکیل در واقع وجود تنزیلی موکله، چرا میگیم وکیل وجود تنزیلی موکله؟ این با دقت در حقیقت وکالت معلوم میشه. حقیقت وکالت عبارت هست از جعل فعل غیر نازل منزله فعل موکل، این که فعل دیگری را نازل منزله فعل موکل قرار بدیم. خب اگر معنای وکالت این باشه، این متوقف بر این است که موکل صلاحیت فاعلیت داشته باشه. اگه موکل صلاحیت فاعلیت داشته باشه میتونه فعل غیر را نازل منزله فعل خودش بکنه، یعنی بتونه فاعل باشه تا فعل دیگری نازل منزله فعل او بشه. و شاهد بر این مطلب هم این است که تصرفات وکیل به موکل نسبت داده میشه. مثلا امر به وفا به تصرفات وکیل متوجه موکله. اگر یه وکیلی عقد بکنه اوصو بالعقود، متوجه وکیل است یا موکل؟ این مسلم متوجه موکله. امر به وفا به عقد متوجه وکیل نیست، متوجه موکله. خب حالا با عنایت به این مطلبی که گفته شد، اگر موکل بمیره دیگه اهلیت برای تصرف نداره، چون فاعلیت خودش رو از دست میده. اگر فاعلیت او از دست رفت، دیگه صلاحیت فاعلیت نداشت، دیگه نمیتواند فعل غیر را نازل منزله فعل خودش بکنه. لذا دیگه معنایی برای استناد به وکالت نیست. بنابراین اگر کسی از طرف مجتهد وکیل شد، بعد از موت مجتهد دیگه معنا نداره وکالت او باقی بمونه. در مورد مأذون هم مسئله از همین قراره. وقتی مجتهدی که اذن در تصرفات گفته شده میدهد، فوت بکنه دیگه بقای ابن معنا نداره. این محصل دلیل اوله. یعنی ما اگر معنای وکالت و ابن رو تحلیل بکنیم معلوم میشه که اگر موکل و عازم از دنیا برن دیگه چیزی از ابن و وکالت باقی نمیمونه. دلیل دوم اجماع قطعی و مسلم بر این که به سبب موت اذن مرتفع شده و وکالت باطل می‌گردد. این اجماع وجود داره، اجماع قطعی و محصل هم هست و مخالفی هم در این مسئله وجود نداره. دلیل سوم سیره عقلاییت. سیره عقلا بر این است که اگر کسی به دیگری اذن دهد یا او را وکیل خودش قرار بده بعد از موت اذن و وکالت او مرتفع شده و باطل می شود. این در بین عقلا کاملا پذیرفته شده است. یعنی در صغرای این امر تردیدی نیست. شارع هم از این سیره رد نکرده. خب اگر چیزی سیره عقلا بود شارع هم رد نکرده بود این حجیت داره، لذا به نظر میرسه این دلیل هم تمامه، به خصوص این که سیره متشرعه هم از صدر اول تا کنون بر همین روش استوار بوده. یعنی مأذونین و وکلا به موت موکلین و اذن دهندگان از اذن و وکالت منعزل می شدن. این هم به نظر می رسه سخن قابل قبول است. لذا با عنایت به این سه دلیلی که عرض کردیم که خدشه ای در این ادله هم وجود نداره و همچنین این که بعضی ها این مسئله رو به عنوان ارسال مسلمات بیان کرده اند، معلوم میشه وکیل و مأذون به موت مجتهد منعزل میشه. این بحثی نیست. لذا در این بخش اختلافی هم ملاحظه فرمودی وجود نداره، کسی قائل به عدم انعزال نشده. اما مطلب دوم که آیا تولیت بند خب اون احتمالاً به عنوان وکیل او یه وقت می‌بینید اون شخصی که بعد از موت سراغ امیر او میرن اون وکیل اوست. یا مثلا فرض بفرمایید اگر میرن سراغ وکیل او به عنوان مطلع، ولی دیگه حق ندارد اون تصرفاتی را که در زمان حیات میکرد الان بکنه. مثلا یه وکیلی بود در زمان حیات، وکیل در خرید و فروش و اینا معامله، اما آیا وقتی از دنیا رفت حق معامله داره؟ حق خرید و فروش داره؟ یعنی در اون حوزه وکالت دیگه کسی او رو به عنوان وکیل به رسمیت نمیشناسه، تصرفات او دیگه نافذ نیست.
حالا این که میرن سراغ اون عرض کردن به عنوان مطلع، به عنوان کسی که حالا کارهای او رو پیگیری میکنه، ولی دیگه همون آدم حق تصرف و خرید و فروش و امثال اینها نداره. خب
نه
او فقط برای اینه که به اصطلاح مثلا وصیت‌نامه رو باز بکنه، فرض کنید او برای جمع و جور کردن کارهای او، نظام دادن کارهای او، وکالت اکتب نه، مثلا کسی وکیل مطلق بوده، حتی خرید داشته، فروش داشته، معامله داشته، شما بگیم در حوزه وکالت نه دیگه ببینید این وکالت آیا این معامله آیا قطعی شده یا نشد؟ نه اگر بی انجام شده، خرید و فروش انجام شده، خب این تمام، اما اگر انجام نشده، مقدماتش فراهم شده، دیگه نمیتونه باز این کار رو انجام بده، مگر این که ورثه او باز به او وکالت بدن یا اذن بدن. ولی به استناد اذن و وکالت موکل متوفا نمیتواند الان اون معامله را انجام بده. این دیگه مورد اختلاف هم نیست در مسئله اذن و وکالت، همه قائلن که به موت مجتهد وکالت و اذن از بین میره. بشه عرض میکنم اون راه بره، حالا ضرر عظیم بالاخره اون ورثه، اون کسانی که زیه هست، خب هیچی باشه، اگر فوقش اینه معامله اگر بکنه میشه فضولی. بعد این بسته به این است که آیا صاحبان حق این معامله فضولی را اجازه بکنن یا نکنن. همین الان کسی هم وکیلی بره از طرف کسی دیگه معامله بکنه، معامله باطل که نیست، میشه معامله فضولی. خب جوش مالک یا اون کسی که بالاخره به حق اجازه و اذن داره، اجازه حق اجازه داره، اگه اجازه کنه معامله صحیح، اگر نه که به هم میخوره. اما مطلب دوم، خب این مطلب اول بحثی نداره، اما مطلب دوم در مورد تولیت و قیمومت منصوب از طرف مجتهد به سبب موت اوست که آیا این تولیت و قیمومت باطل می شود یا نه. در این مورد اختلاف وجود داره که ما مجموعاً میتونیم به سه قول در این باره اشاره کنیم. یکی قول به بطلان مطلقا، این اطلاق هم با توجه به تفصیلی که از صاحب جواهر نقل کردیم معلوم میشه. یکی عدم بطلان مطلقا، و سومی هم تفصیل در مسئله بین دو صورت که آیا نسب مجتهد از طرف خود مجتهد باشد یا اینکه نیابتن و وکالتن از طرف امام معصوم علیه السلام کسی رو نسب کرده باشه. گفتن اگر مجتهد از طرف خودش ولی رو نسب کنه، در این صورت به واسطه موت مجتهد باطل میشه، اما اگر نیابتن و وکالتن از طرف امام کسی رو به عنوان ولی نسب کرده،
اینجا به سبب موت باطل نمیشه. پس مجموعاً این سه قول در این موضوع و مطلب دوم وجود داره. خب ادله این اقوال و انظار باید مورد بررسی قرار بگیره. ابتداءً ادله قائلین به عدم انعزال منسوب به سبب موت مجتهد را بررسی میکنیم. اونایی که میگن به واسطه موت مجتهد شخص منسوب منعزل نمیشه، کماکان این نسل به قوت خودش باقی است. این هم به چند دلیل تمسک کردن که حالا این چند دلیل حدود چهار دلیل اینجا وجود داره، این ادله رو باید مورد بررسی قرار بدیم. دلیل اول اینه، کسانی که برای یک شغل و کار عمومی مثل رسیدگی به امور ایتام و قیمومت اونها یا تولیت وقت نصب میشوند، در واقع به خاطر مصالح اونها و حفظ منافع غلیب و قصر و ایتام و همچنین رعایت اموری که در نظر واقع بوده می باشند، اموری که منظور واقع بوده. اصلا فلسفه نسب ولی برای قیب و قصر چیه؟ فلسفه قرار دادن متولی برای وقت چیه؟ چرا برای ایتام ولی قرار میدن؟ چرا برای کسی که ولیگی ندارد ولی قرار میدهن؟ خب برای این که اگر اینها سرپرست و قیم نداشته باشن، مصالح اونها و منافع اونها در معرض خطر قرار میگیره. بالاخره یک کسی باید متکفل کار اینا بشه، عهده‌دار کار اینا بشه. با توجه به این نکته، اگر قرار باشه منسوبین به واسطه موت ناصب و حاکم منعزل شوند، این موجب اختلال در مصالح و منافع این گروه ها میشه و امور اونها رو مختل میکنه. فرض کنید کسی از طرف مجتهد منسوب بوده که ولی یه قیب و قصر باشه، متولی وقت باشه، حالا به موت مجتهد این شخص منسوب منعزل بشه، خب این در حقیقت موجب معطل موندن امور مربوط به این گروه هاست. لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاد، باید بگیم منسوبین از طرف مجتهد و حاکم هم به واسطه موت حاکم منعزل نمیشن. این دلیل رو مرحوم فخرالمحققین ابن العلامه در کتاب ایضاح بیان کرده اند. ایضاح الفوائد جلد 4 صفحه 305. خب ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه، این دلیل تمام یا نه.
ببینید تا حدودی این مسئله درسته که در حال تولیت امور مربوط به این افراد و اشخاص بالاخره برای پیگیری مصالح و منافع اونهاست، اما باید ببینیم آیا با بطلان تولیت و قیمومت به واسطه موت مجتهد مصالح و منافع این افراد و گروه ها در خطر قرار میگیره؟ یعنی آیا امور مربوط به این اشخاص بر زمین میمانه؟ آیا امور اینها معطل میمانه؟ خب این راه داره، میشه بلا فاصله با اذن یک مجتهد حی یا نصب فوری یک متولی از طرف مجتهد حی این مشکل رو برطرف کرد. این چاره داره، اینجور نیست که امور اینها تعطیل بشه، مگر اینکه گفته شود که مجتهد حی در دسترس نیست تا بخواد اذن یا حکم جدید و نصب جدید توسط مجتهد حی واقع بشه، یه فاصله زمانی پیدا میشه که این موجب اختلال در امور اونهاست. خب این اگر این باشه خب بله، ولی همون هم چاره داره، توجه داریم، همون هم چاره داره که حالا ما هر رو حضور شما بالاخره از باب اضطراب و جلوگیری از اختلال در امور اینها یک کسی عهده‌دار کار اینها بشه. این ضرورتا حل مشکل در این نیست که ما بگیم این نصب از بین نمیره، این نمیتواند جلوگیری از اختلال در امور اینها یک عامل و دلیلی باشه بگیم نصب باطل نمیشه. لزوماً تعطیل نشدن کار این اشخاص به بقای منصوب در منصب خودش و قول به عدم بطلان نصب از طرف به موت مجتهد نیست. بذار به نظر می رسه دلیل اول تمام نیست. نه، اون مصلحت این که باید برفر اگر ما قائل شدیم به لزوم نصب از طرف مجتهد حی، خب اون مصلحت این که این مجتهد حی باید لحاظ بکنه. نه میگم او باید بشه مثلا واقعا او اولا اون چیزی که میخواد به عنوان تولیت امور اینها قرار بده مساله اینها رو در نظر میگیره. خب یکی از جهاتش اینه ببینه های اون شخصی که برای این کار منصوب میکنه باید اعرف به امور اینها باشه، به مساله اینها باشه، اون به این جهت تأثیری نمیشه، اون دیگه برای مقدمات نصبه. در اصل نصب
و اون که حالا به این احتمال هم هست اون کسی که تا حالا بوده خیلی دقت نمی کرده این مساله. نه 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 نه، اون رعایت منافع و مساله این اشخاص و گروه ها در اصل نفس دخیل نیست. اون بر فرض شما بگیم باید الان منصوب بشه جدیدن چه نشه، در هر حال این یه همدیست که باید مورد ملاحظه قرار بگیره، نمیشه در این جهت تأثیر داشته باشه. فقط فرمودید پس دلیل اول به نظر میرسه تمام نیست. حالا دو سه دلیل دیگر اینجا وجود داره که انشالله این دو سه دلیل رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم انشالله فردا. الحمدلله رب العالمین.